تمام در مسئله مشهد و تفصیلی به مقدمه سوم ساند بل کفایه الان نامه شریف بعد از آنی که مقدمه سوم را بیان فرمودند یک توهمی را مطرح فرمودند و به دنبال جواب به آن مطالبی را ذکر کردند. اصل این توهم این بود که فرمودند مشهور بین نحویین آن است که فعل دلالت بر زمان می کند و فرق میان فعل و اسم در همین است که اسم دلالت بر زمان ندارد ولی فعل دلالت بر زمان دارد. فرمودند ولیکن این سخنی که بین نحویین مشهور شده است کلامی است که صحیح نیست و حق آن است که فعل دلالتی بر زمان ندارد. برای اثبات مدعای خودشون صاحب کفایه دو تا دلیل و دو تا مؤید بیان فرمودند. از مجموعه اینها سه موردش را گفتیم، یعنی دو تا دلیل صاحب کفایه را گفتیم، مؤیدش را هم یه دونه را بیان کردیم، بقیه کلام فی المؤید ثانی. الان موضوع بحث این جلسه ما مؤید دوم است. خلاصه اش را بگوییم تا توضیح بدهیم. صاحب کفایه می فرماید اگر این سخن نحویین صحیح باشد که فعل دلالت بر زمان می کند، فعل ماضی بر زمان گذشته و فعل مضارع بر زمان حال و استقبال، اگر این سخن صحیح باشد ما خلاف این را نباید پیدا کنیم، یعنی نباید جایی پیدا کنیم که فعل ماضی دلالت بر استقبال کند یا فعل استقبال دلالت بر ماضی کند، در صورتی که ما خلاف این مسئله را پیدا کرده ایم. اگر حرف نحوی ها تکرار می کنند، اگر حرف نحوی ها صحیح باشد که فعل دلالت بر زمان می کند، فعل ماضی زمان گذشته، فعل مضارع زمان حال و اگر این حرف صحیح باشد خلاف این را ما نباید پیدا کنیم. ما نباید جایی پیدا کنیم که فعل ماضی دلالت بر زمان استقبال داشته باشد یا اینکه فعل مضارع دلالت بر زمان ماضی داشته باشد، خلاف این را نباید پیدا کنیم. در صورتی که می فرماید ما برای شما مثال هایی می زنیم، خود نحوی ها هم قبول دارند که فعل ماضی دلالت بر استقبال می کند، فعل مضارع دلالت بر زمان ماضی می کند، توجه فرمودید بر زمان ماضی می کند. خب اگر این حرف نحوی ها صحیح هست چجوری شده است که فعل ماضی استقبال را می رساند، فعل مضارع زمان گذشته را می رساند؟ پس معلومه این سخن صحیح نیست که اینها میگن فعل دلالت بر زمان دارد. خب چی اون موارد؟ حالا دقت کنید، اونجایی که فعل ماضی دلالت بر زمان استقبال می کند کجا هست؟ این مثال هایی که صاحب کفایه می زند همه نحوی ها هم قبول دارد. می فرماید اگر کسی اینطور بگوید یجیع زیدان بعد آمن، یجیع زیدان بعد آمن وقد ضرب قبله به ایام. تکرار میکنم جمله را خوب توجه کنید، یجیع زیدان بعد آمن وقد ضرب قبله به ایام. معنای این جمله چی میشود؟ این میشود که زید یک سال دیگر میآید، یجیع بعد آمن، زید یک سال دیگر می آید در حالی که اون موقعی که می آید به چند روز قبلش کسی را زده است و قد ضرب قبله و ایام. خب شاهد ما در کجا؟ این کلمه ضربه. الان این کلمه ضربه که در اینجا بیان کرده، شما بفرمایید این ضربه مال زمان ماضیه یا مال سال آینده است؟ بفرمایید ماضی چه هست؟ زمان ماضی یا سال آینده؟ سال آینده دیگه. یجیع و زیدان بعد آمن، هنوز نیامده زید، زید هنوز نیامده، یک سال بعد خواهد آمد.
وقد ضرب اون سال بعد که می آید، همین تاریخی که مثلا فرض فرمایید الان هشتم ذیحجه است، سال بعد همین هشتم ذیحجه می آید در صورتی که دو سه روز قبلش کسی را زده است. خب الان زید زده، ضرب یعنی زید زده است یا هنوز نزده است؟ بفرمایید زده یا نزده؟ شک دارید زده یا نزده؟ نزده سال بعد می خواهد بزن. پس این ضربه اینجا چه می کنه؟ شما که میگویید ضربه دلالت بر ماضی میکنه، این ضربه باید زدنش قبل از اخبار من باشه، در صورتی که این سال بعد میخواهد بزن. پس معلوم میشود که فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته ندارد. اگر دلالت دارد چطور یه دفعه عقد شده معنای استقبال اینجا به خودش گرفته؟ این مثال مال اونجایی که ماضی به معنای استقبال باشه، و اما مثال مال اونجایی که مضارع به معنای گذشته باشه. میفرماید این جمله، این جمله را دقت کنید، اینطور میفرماید قد جاء زیدون، قد جاء زیدون امسه، قد جاء زیدون امسه و هو یضرب. زید دیروز آمد در حالی که شخصی را داشت میزد. الان با شاهد ما سر یضرب هست. یضرب الان مال کیه؟ مال دیروز است یا مال فردا؟ مال دیروز است دیگه. قد جا از زیدون امسه، زید دیروز آمد در حالی که همون دیروز داشت میزد. خب الان یضرب در زمان ماضی استعمال شد، نه در زمان استقبال. داره خبر از دیروز میدهد. خب این چه فعل مضارعی است که دلالت بر استقبال میکند در حالی که الان مربوط به زمان ماضی و گذشته میشود؟ صاحب کفایه میفرماید ببینی هم در ماضی ماده نقض پیدا کرد سخن نحوی ها بفرمایید، و هم در چی؟ و هم در مضارع سخن نقض پیدا کرد. فصلت قسم جمیع ما ذکرنا، این که نحوی ها بیان کردن ماضی برای زمان گذشته، مضارع برای زمان استقبال، این هر تمام نیست. ماده نقض شما همین مواردی که گفتی. بعد از این صاحب کفایه میفرماید فتعمل، یه فتعملی اینجا میزنن که ظاهرا این فتعمل را هم وارد است و محشیم برمودن باید این فتعمل را بزنید. فتعمل کشید، فتعمل صاحب کفایه میفرماید در این دو مثال ماضی و مضارع در همون زمان گذشته و حال استعمال شده. خوب دقت کنید، در هر دو مثال ماضی در ماضی استعمال شده است، مضارع هم در زمان حال، منتها ماضی و حال نسبت به اون فعلی که در جمله است. خوب دقت کنید تا این را توضیح دهید. یک وقت ماضی نسبت به زمان تکلم است، این یه نوع ماضیه. یک وقت ماضی نسبت به اون فعلی است که در جمله است، بازم درست است. حالا مثال اول را با هم بررسی میکنیم. یجیع و زیدون بعد آمن، زید یک سال دیگر می آید و قد ورد قبله به ایام. این ضربه الان در معنای ماضی استعمال شده، منتها ماضی نه نسبت به زمان تکلم، ماضی نسبت به چی؟ اون یجیعو، یجیعو بعد آمن، یک سال میاد قبل از اون یک سال. ببینید قبل یعنی همون زمان ماضی، منتها ماضی نسبت به اون فعلی که در جمله هست، نه ماضی نسبت به زمان تکلم. اشتباه از اینجا ناشی شده که خیال کردن ماضی یعنی ماضی نسبت به زمان تکلم. گفتم خب این که هنوز ماضی نیست که. نه، ماضی به نسبت الالفعل الذی فی الکلام، نسبت به اون فعلی که در کلامتی الان ماضیه. دوباره عبارت را دقت کنید، یجیع و زیدون بعد آمن، یجیع را در نظر بگیرید، وقت ضربه قبله یعنی قبل از این مضی. پس اون ضربه نسبت به این مضی می شود چی؟ ماضی دیگه، ماضی نسبی می شود در اینجا، یعنی به نسبت الی عادلته. مثال دوم هم همینطور است. گفتیم جا از زیدون امسه و موقع یضرب، زید دیروز آمد در حالی که مشغول زدن. این یضرب را وقتی که با اون جا به سنجیم دلالت بر زمان حال می کند، یعنی در همون حال آمدن مشغول زدن بود. پس یضرب معنای زمان حال است. منتها نه حال نسبت به زمان تکلم، بلکه حال نسبت به همان مجیعش، یعنی در همون حال مجیع مشغول زدن بود. خب این میشه فعل حال دیگه، فعل مضارع در زمان حال استعمال شده است. فتلخ قسم ما ذکرنا، این مؤید، لذا فرمود مؤید است، این دلیل نیست چون قابل مناقشه است. هر چیزی که قابل مناقشه باشد به عنوان مؤید مطرح میکنند، نه به عنوان دلیل. پس مغالطه در این مؤید ناشی از اونجا شده که ماضی و حال را نسبت به زمان تکلم سنجیده اند. گفته خب نسبت به زمان تکلم ماضی نیست، در صورتی که ماضی و حال را ربما نسبت به اون فعلی که در جمله هست میسنجد. فلذا این دو مثالی که در اینجا بیان فرمود ماده نقضی برای فرمایشات نحویین نمیشود. این مؤید میرود کنار، اما اون دو تا دلیلی که قبلا بیان فرموده و اون مؤید اولی را هم که قبلا بیان فرموده اون به قوت خودش باقی است. و نظر صاحب کفایه همین است که الفعل لا یدل على الزمان، فعل دلالت در زمان نمی کند. اون جمله یادتون نده ها، جمله که گفتیم صاحب کفایه نیست فعل هیچ نوع دلالتی بر زمان ندارد، نه، الفعل لا یدل على الزمان، ببینم بعدش میگید یا نه، دلالتن وضعیتن و انما یدل علیه دلالتن عقلیتن اذا اسند الى الزمانی، اذا اسند الى الزمانی، قیودش همه را داشته باشید، اذا اسند الى الزمانی یدل على الزمان دلالتن عقلیتن. خب این را بخوانیم تطبیق کنیم، بحث جدیدی شروع میشه. هنوز دو همین مقدمه سوم هستیم ها، بحث جدیدی شروع میشود که حالا این را بخوانیم که این دیگه از بحث قبلی باقی نمانده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما یعید ذالک، چه بسا تأیید میکنه ذالک، ذالک یعنی عدم دلالت فعل بر زمان، ذالک رو توجه بفرمایید. ربما یعید ذالک، تأیید میکنه عدم دلالت فعل را بر زمان. چی تأیید میکنه؟ ان الزمان الماضی فی فعلهی، زمان ماضی در فعل ماضی، و زمان حال از الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا، حقیقتا ماضی و مستقبل نیست لا محاله، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا حقیقتا، فعل در ماضی مستقبل است مثل هم مثال اولی، و فی المضارع ماضیا کذالک یعنی حقیقتا، کذالک یعنی همون حقیقتا، و انما یکون ماضیا او مستقبلا فی فعلهما، فعل ماضی و مستقبل می شود در ماضی و مضارع، فعل ما یعنی ماضی و مضارع، بل اضافه ماضی و مستقبل حقیقی نیست، بلکه ماضی و مستقبل چی می شود؟ نسبی می شود، اضافه یعنی نسبی می شود. کما یظهر، حالا این مثال اول مال کجا هست؟ اونجایی که فعل ماضی به معنای چی آمده باشد؟ استقبال آمده باشد. کما یظهر من مثل قولهی یجیعنی زیدون بعد آمن، پیش من می آید زید بعد از یک سال دیگر، و قد ضرب قبله به ایامه، این ضربه الان در اینجا صیغه صیغه ماضی است، ولی حقیقتا چیه؟ استقبالت، چون سال آینده می خواد بزنه، هنوز که نزده. و قولهی، این مثال دوم، اونجایی که فعل فعل مضارعه ولی به معنای ماضی آمده، جا زیدون فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک الوقت، زید در ماه گذشته آمد در حالی که میزد در آن وقت، او فی ما بعده فی ما مضا، یا بعد از اون در زمان گذشته. الان شاهد ما سر همین یضرب هست، این یضرب الان مال کیه؟ ماه گذشته. خب ماه گذشته استقبال یا ماضیه؟ ماضیه، یضرب آمده ولی به معنای ماضی میشه. پس نتیجه میگیریم اینی که نحوی ها گفتن حرف تمامی نیست. به دنبالش می فرماید فتح عمل جیدن، این فتح عمل جیدن همون مطلبی که خدمتون عرض کردیم که در اینجا هست، هر دوتا درست است، یعنی در اولی ماضی به معنای ماضی، در دومی هم مضارع به معنای حال است، ولیکن ماضی و حالی که چی باشد؟ نسبت به زمان تکلم نه، نسبت به فعل گذشته خوده. اگر این دوتا رو با فعل قبل خودشون بسنجیم، اولی ماضیه، دومی هم چیه؟ مضارعه. بله، نسبت به زمان تکلم بسنجیم، البته این اشکال وارد است، ولی در ماضی و مضارع لازمی است حتما نسبت به زمان تکلم باشه، نسبت به اون فعل قبلی خودشون هم باشه، چیه؟ کفایت میکنه. این بحث فعل در اینجا تمام شد. عنایت بفرمایید در ذیل همین بحث فعل صاحب کفایه بحث حرف را مطرح میفرماید. بحث حرف را میفرماید اشکالی ندارد. حالا که ما در رابطه با فعل نظر شخصی خودمون را بیان کردیم، چون نظر صاحب کفایه مخالف با مشهورت دیگه که فعل دلالت بر زمان نمی کن، میفرماید در حرف هم ما با مشهور مخالف هستیم، در معنای حرفی هم ما با مشهور مخالف هستیم. حالا چون در فعل گفتیم حرف خودمون را، بگذارید در باب حرف هم حرف خودمون را بزنیم و مخالفت خودمون را با مشهور بیان کنیم. عزیزانی که کفایه را از اول حضور داشتن، از اول سال تحصیلی، این بحثی که الان می کنیم کاملا این بحث قبلا گذشته در تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی، یعنی مطلب جدیدی اینجا نیست، دقیقا همون مطالبی است قبلا همون اول کتاب صاحب کفایه بیان فرموده اند، دوباره الان اینجا تکرار همون ما سبب می شود. البته فقط فرقش این است که اینجا یه مقدار واضح تر و یک مقدار روشن‌تر مطلب را بیان می‌فرماید که نسبت به اون مطالبی که اول کتاب خوندیم هم صراحتش بیشتر است، هم بیانش واضح‌تر و روشن‌تر است. خب برای اینکه این مطلب روشن بشود، ما اول نظر مشهور را بگوییم، بعد نظر صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف و ادله‌ای که صاحب کفایه بر حرف خودش دارد. اما کلام مشهور، مشهور اینطور فرموده اند در باب معانی ما دو سنخ معنا داریم، یکی معنای اسمی و یکی معنای حرفی. معنای اسمی جوهره اش با معنای حرفی فرق میکنه. خوب دقت بفرمایید کلام مشهور روشن بشه تا بعد اشکال صاحب کفایه انشاءالله واضح بشه. پس مشهور نظرشون این است که معانی به دو قسم تقسیم میشود، معانی اسمیه و معانی حرفیه. این معانی اسمی و حرفی جوهره و ذاتشون با هم فرق میکنن. خب ما فرق بین هما چه فرقی این دوتا دارن؟ فرمودن معنای اسمی اون معنایی است که واضح او را مستقل جعل کرده است، مستقل وضع کرده است، ولیکن معنای حرفی اون معنایی هست که واضح اون معنا را در ضمن غیر وضع کرده است. پس به این پس خوب دقت بفرمایید، همه ی حرف ما اینجا، پس تفاوت بین اسم و حرف در موضوع اون لحظه، یعنی موضوع اون لحظه اسم مستقل است، ولیکن موضوع اون لحظه حرف چیه؟ فی ضمن غیر است. حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. فرموده است مشهور ما یک کلمه ابتدا داریم و یک کلمه من داریم، هم من دلالت بر ابتدا می کنه، هم این کلمه ابتدا دلالت بر ابتدا می کنه. ولی چه فرقی بین اینها هست؟ یه وقت میگیم سرتو من البصره الی الکوفه، اونجا هم ابتدا را می فهمیم. یه وقت هم میگیم ابتدا سیری من البصره، ابتدا سیر من از اینجا، هم ابتدا را می فهمیم. من فرق بین الابتدائین، هر دوتا ابتدا است، ولی فرقشون چیه؟ فرموده است، مشهور فرموده است کلمه ابتدا دلالت می کند بر معنای ابتدا مستقل، نه در ضمن غیر، از خودش ابتداییت فهمیده می شود. فرموده اند ولیکن من اینطور نیست، من اگرچه از او ابتداییت فهمیده می شود، اما این فی ضمن غیر است، یعنی حتما قبل از من باید سرتو باشد، بعدش هم باید بصره باشد تا من معنا بدهد، و الا من اصلا معنا نمیدهد جدای از غیب خودش. کلمه ابتدا معنای ابتداییت را میرساند، به هیچ چیزی وابستگی ندارد، خودش معنای ابتدا را میفهماند، ولیکن کلمه من معنای ابتداییت را مستقلا نمیرساند، حتما باید در قالب یه جمله‌ای باشد، سرتو من البصره، یه سرتوی قبلش باشد، یه بصره ای بعدش باشد تا از این من معنای ابتداییت فهمیده بشه. و الا شما یه من خالی بگذارید، هیچ کس از این مطلبی نمیفهمه، هیچ مطلبی از اون فهمیده نمیشه. بناءً علا عنایت بفرمایید. حرف مشهور روشن بشود. مشهور میفرماید اگرچه هر دوتا دلالت بر ابتدا می کنند، هم کلمه ابتدا هم کلمه من، ولی بینهما بونن و این، بین اینها فاصله عظیمی است و آن این است که کلمه ابتدا معنای ابتداییت را می رساند مستقلن من دون حاجت الى زمیمت الغیر الیه، احتیاجی ندارد چیزی کنار ابتدا بذارید تا معنای ابتداییت فهمیده بشود. ولیکن کلمه من اینطور نیست. ابتداییتی که از من میخواهیم بفهمیم این چی میشود؟ فی زمن غیر میشود. خوب توجه کنید، سوال میکنم جواب بفرمایید تا با هم برویم جلو. پس بنابراین معانی اسمی مستقلن یا فی زمن غیر؟ مستقل. معنای حرفی چی میشود؟ خب این یک سوال. سوال دوم اینجا هست، همش حرف هم اینجا هست. این استقلالی که در معنای اسمی هست و این فی ضمن الغیب که در معنای حرفی هست، این کجا قرار گرفته است؟ در موضوع له قرار گرفته است. یعنی واضح قید استقلال را برده تو موضوع له است و قید فی ضمن الغیب هم برده در موضوع له. پس تفاوت بین اسم و حرف در موضوع له است. موضوع لهشون با هم فرق میکنه. توجه فرمودید. خب این کلام مشهور را میگذاریم این طرف، انشاءالله تا به حال واضح. بریم سراغ کلام صاحب کفایه. برای این که فرمایش این محقق عظیم روشن بشود، یه مقدمه کوتاهی میگیم. حالا قبلا گفتیم ها، حالا تکرار است و تذکر. و اون مقدمه این است که در باب الفاظ ما دو مرحله داریم. دو تا مرحله را باید از هم تفکیک کنیم. یک مرحله، مرحله موضوع له است که مربوط به واضح می شود. یک مرحله، مرحله استعمال است که مربوط به متکلم می شود. فرق بین مرحله موضوع له و استعمال. در الفاظ ما دو مرحله داریم. یه مرحله، مرحله موضوع له، واضح یا یه لفظی را برای معنایی قرار می دهد. این کار من و شما نیست، این کار واضح است، به او برمی گردد. بعد از آنی که واضح موضوع له را انجام داد، مرحله بعدی استعمال است. یعنی اون لفظ را من میام استعمال میکنم. استعمال دیگه مربوط به واضح نیست، استعمال مربوط به کی میشود؟ متکلم میشود. این استعمال دیگه مربوط به من میشود. پس در الفاظ ما دو تا مرحله داریم، یکی مرحله موضوع له، یکی مرحله استعمال. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیان فرمایش صاحب کفایه. صاحب کفایه به مشهور میفرماید این که شما گفتید فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی این است که معنای اسمی مستقل است، معنای حرفی فی ضمن الغیر است. تا اینجا را قبول داریم، اینجا را با شما همراهیم. معنای اسمی مستقل است، معنای حرفی فی ضمن الغیر است. این قدم اول را با شما همراهیم. ولیکن شما گفتید این تفاوت در موضوع له است، صاحب کفایه می‌فرماید نه، اینجا ما با شما موافق نیست. تفاوت بین معنای اسمی و حرفی در مرحله استعمال است، نه در مرحله موضوع. یعنی متکلم وقتی که میخواهد ابتدا را استقلالا بیان کند، از اسم استفاده میکند. وقتی که میخواهد ابتدا را در ضمن غیر بگوید، از حرف استفاده میکند. ولی از نظر واضح هیچ فرقی نیست، موضوع و هیچ فرقی ندارد. موضوع در کلمه ابتدا با موضوع له کلمه من از نظر موضوع له هیچ فرقی نمی کنه. هر دوتا به معنای ابتدا هستن. ولیکن تفاوت بین الاسم و الحرف به مرحله استعمال برمی گردن، نه به مرحله بعد. کاری به موضوع له ندارد. تفاوت هست. به این خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه قبول دارد حرف مشهور را در اصل تفاوت که بین اسم و حرف تفاوت است، به وجدان روشنه. حرف حتما باید قبل و بعدش یه چیزی باشد تا معنا بدهد. اسم احتیاج به قبل و بعد ندارد. ولیکن صاحب کفایه می‌فرماید این تفاوت بین اسم و حرف به مرحله استعمال برمیگردد، یعنی به مقام تکلم برمیگردد، نه به واضح. به جهت واضح ربطی ندارد. واضح آمده برای معنای ابتدا، هم کلمه ابتدا را عوض کرده، هم کلمه من خدا حافظ رفته. ما هستیم که متکلم هستیم در مقام استعمال. اگر میخواهیم ابتدا را به معنای استقلالی بیان کنیم، از اسم استفاده می کنیم. اگر بخوانیم ابتدای فی ضمن الغیری را بیان کنیم، از چی استفاده می کنیم؟ از حرف استفاده می کنیم. این مدعای صاحب کفایه، پس صاحب کفایه استقلال و فی ضمن الغیر بودن را کجا انداخته؟ در مرحله بگید در مرحله. خب حالا که مدعای صاحب کفایه روشن شد، بریم سراغ دلیل. مد دلیل و علاقا شما چه دلیلی بر این معنا دارید؟ یا صاحب کفایه چه میفرمایید؟ تفاوت در موضوع لنیست، تفاوت در مرحله استعمال. دو تا دلیل دارد صاحب کفایه که در اینجا بیان میفرماید. دلیل هم میفرماید اگر خوب دقت کنید، میفرماید اگر قرار باشد این لحاظ فی ضمن الغیر بودن، چون در ضمن غیر بودن یه لحاظ است، یعنی یه تصور ذهنی است که من در ضمن غیر تصور میکنم اون را، میفرماید صاحب کفایه میفرماید اگر قرار باشد این لحاظ فی ضمن الغیر بودن در موضوع اون لحظه افتاده باشد، لازمش این میشود که معنای حرفی بشود یک امر ذهنی، چون فی ضمن الغیر بودن یه لحاظ است. اینا رو مقدمات رو خوب دقت کنید. فی ضمن الغیر بودن یعنی لحاظ و تصور. تصور هم چیه؟ یک امر ذهنیه. اگر این فی ضمن الغیر بودن در موضوع اون له حرف قرار داشته باشد، لازمه اش این می شود که موضوع اون له حرف بشود یه امر، یک امر، بگید با من یک امر. وقتی که ذهنی شد دیگه برام سیر و بسته خارجی منطبق نمی شود. وقتی میگم سر تو من البته سر از توفان خارجه، ابتدای سیر من خارجه. اگر لحاظ در ضمن غیر را جزء موضوع اون له بدانیم، یعنی جزء موضوع اون له بدانیم، معنای حرفی امر ذهنی میشود، چون لحاظ امر ذهنیه. بنابراین معنای حرفی میشه کلی عقلی. کلی عقلی یعنی جاش در موطنه دیگه منطبق بر خارجیات نمیشود. وقتی شما میگی سر تو من البته الان کوفه، اون ابتداء خارجی را میخوای بگی یا ابتداء در ذهنت را؟ ابتداء خارجی را میخوام بگم. در صورتی که اگر ما بگوییم لحاظ فی ضمن الغیری در موضوع له حرف افتاده، تو موضوع لهش افتاده، خب معنای حرف میشه اصلا یه امر ذهنی، یه امر ذهنی میشه. وقتی که امر ذهنی شد دیگه منطبق بر امور خارجیه، به خلاف این که بگیم لحاظ در مقام استعماله. لحاظ در مقام استعمال مشکلی نداره، چون من هر معنایی را که میخوام استعمال کنم باید تصور کنم. پس لحاظ به کلام مشهور اگر تفاوت تو موضوع اون لحظه بیفته، یعنی لحاظ فی ضمن الغیر بودن در معانی حرفی، سوال میکنم جواب بفرمایید این لحاظ فی ضمن الغیر امر خارجی یا ذهنیه؟ ذهنی. مرحبا. لحاظ یعنی تصور دیگه. این لحاظ فی ضمن الغیر امر ذهنیه، این غیر انداختی تو موضوع اون لحظه، یعنی میگید موضوع اون لحظه امر ذهنیه. خب اگر موضوع اون لحمن یه امر ذهنی باشد، دیگه این منطبق بر ابتداهای خارجی، پس این جمله شما اصلا غلطه. میگید سر تو من البسرت الان کوفه، چون اینجا من خارجی ما اصلا نداری، من میشود یه امر ذهنی، چون شما غیر تو موضوع اون لحن داختی دیگه، یعنی غیر ذهنی بودن رو انداختی تو موضوع اون لحن، یعنی موضوع اون لحن شما یک تصور مصر ذهنی میشود، به تعبیر منطقی ها کلی عقلی میشود. کلی عقلی دیگه لایستقا علال خارجی ها. کلی عقلی بر خارجی ها صدق، صدق. آقا اولا این دلیل است. و اما دلیل دوم را دقت کنید، دلیل دوم یه دلیل نقضیه. چقدر زیبا صاحب کفایه میفرماید، میفرماید اگر لحاظ فی ضمن الغیر بودن در معنای حرفی داخل در موضوع له باشد، میفرماید لحاظ استقلالی بودن هم در اسم باید داخل در موضوع له بشه، چون فرقی بین لحاظه نیست، هیچ فرقی بین اینها. اگر در هر لحاظ فی ضمن الغیر بودن جزء موضوع له شده، در اسمم لحاظ استقلالیه دیگه، چون در اسمم استقلالا لحاظ میکنی، این لحاظ استقلالی هم در اسم باید جزء موضوع له بشه. خب بشه. صاحب کفایه میفرماید اگر لحاظ استقلالی در اسم جزء موضوع له بشه، باز معنای اسمی میشود یه امر ذهنی دیگه، منطبق بر امور خارجی، منطبق بر امور خارجی نمیشه. در صورتی که ما میدانیم که این معانی اسمی و حرفی میخواد منطبقه به هر خارج بشن. پس دلیل دوم بذار یه بار دیگه تکرار کنم. صاحب کفایه میفرماید اگر شما بگویید هر چون لحاظش فی ضمن الغیر است، پس بنابراین موضوع اونش میشه فی ضمن الغیر. میفرماید خب در اسم هم لحاظش استقلالیه، خب اینم جزء موضوع اون میشه. یعنی اسم وضعه برای اون معنایی که مقید باشد، بگید مقید باشد به لحاظ استقلالی، خب اون وقت این معنای اسمی هم باز دوباره ذهنی میشه. الاشکال الاشکال، یعنی این معانی اسمی هم مقید به قید ذهنی میشه، میشه کلی عقلی. وقتی شد کلی عقلی، کلی عقلی موطنش در کجا؟ در خارج یا در ذهن؟ در ذهن. موطنش میشود در ذهن، خب بشود. میگیم خب اگر موطنش در ذهن بشه دیگه معانی اسمیه بر مساوی خارجی منطبق نمیشه. وقت این مشکل به وجود میاد وقتی که من میگم ابتدا، یعنی ابتدای ذهنی دیگه بر اون ابتدای خارجی منطبق نمیشه. بنا ان علی هذا صحابی که پایی میفرماید تلخص من جمعی ما ذکرنا، این که ما تفاوت بین اسم و حرف را قبول داریم که یکی استقلالیه یکی فی ضمن الغیر است، ولی این دو تا لحاظ را در مقام موضوع اون لا نباید داخل کنیم و الا همین مشکل ها به وجود میاد. فرق بین اسم و حرف را استقلالی بودن و فی ضمن الغیر بگید در این کلمه در کدام مقام قرار بدیم؟ مقام استعمال احسن، در مقام استعمال قرار میدهیم. میفرماید در اینجا دیگه مشکل حل میشود. خوب دقت کنید یه مشکلی در اینجا هست که میفرماید این مشکل حل میشود. چی اون مشکل؟ میفرماید از طرفی همه بزرگان گفتن معانی اسمی کلی هستن، معانی اسمی کلی هستن، یعنی وضع عام است و موضوعان هم چیه؟ عام است، معانی اسمی کلی هستن. از طرفی وقتی که این معنای اسمی را میخواهیم استعمال کنیم باید لحاظ کنیم، وقتی که لحاظ کردیم جزئی میشه. خب اینجا اشکال شده چگونه یک معنای واحد هم کلی باشد هم جزئی باشد. تکرار میکنم اون اشکال را ببینید. صاحب کفایه میفرماید با حرف ما این اشکال حل میشود. این اشکال این است که معانی اسمی همه میگن کلیه، همه ی اصولی این قبول دارن، چون وضع عام موضوع لهم. وقتی میگیم رجل این معناش معنای کلیه، وقتی میگوییم از حضور شما انسان معنای کلی میدن، حیوان معنای کلی میدن. پس اینها از طرفی معناشون کلیه، از طرفی وقتی من این الفاظ رو میخوام استعمال کنم باید اینها رو لحاظ کنم دیگه. وقتی که لحاظ کردم این وجود ذهنی سبب چی میشود؟ تشخص و جزئیت میشود، چون وقتی اونها رو تصور میکنم میشن جزئی، تشخص پیدا، یعنی وجود ذهنی پیدا میکنم. وجود ذهنی سبب چی میشود؟ تشخص. پس این جزئی میشه. چگونه میشود که یک معنا در آن واحد هم کلی باشد و هم چی باشد؟ جزئی باشد. صاحب کفایه میگه با حرف ما این مشکل حل میشود. چی میگی؟ میگیم این معانی که کلی هستند به اعتبار مقام موضوع لفظ، جزئی هستند به اعتبار مقام استعمال. پس دو تا مقام میشود، مشکل حل میشود. شیء واحد در مقام واحد نمیتواند هم کلی باشد هم جزئی، اما ما دو مقام برای شما درست کردیم، یه مقام موضوع لفظ بگید یه مقام استعمال. این معنای اسمی در موضوع لفظی که واضح وضع کرده این کلی بوده، اما من متکلم وقتی میخوام استعمال کنم چون باید او را لحاظ کنم و لحاظ وجود ذهنیه و وجود ذهنی سبب تشخص میشه، در مقام استعمال جزئی میشه. لا تحافظ و لا تناقض، اینجا نه تحافظ است و نه تناقض، چون یکی به مقام وضع بفرمایید و یکی به مقام استعمال برمید، یعنی جمع بین کلیت و جزئیت میشه، ولی به این نحوی که هیچ معذوری در او وجود ندارد. لأن احدهما فی مقام الوضع و الآخر فی مقام بعد. میفرماید فتأمل جیدا، بر این مطلب ما خوب تأمل بفرمایید، چون که قدمهای بسیاری از فهود و بزرگان در اینجا لغزیده است. چون مشهور نظرشون همین است دیگه، فرق بین اسم و حرف در مرحله موضوع لفظ. صاحب کفایه ظاهرا حالا اونجای تا اونجایی که ما اطلاع داریم البته اطلاع 100% کامل نداریم ولی تقریبا اطلاع کاملی داریم، اولین نفری است که مخالفت با مشهور کرده است و در باب معنای حرفی حرف جدیدی آورده و فرموده است که فرق بین معنای حرفی و اسمی در مرحله موضوع له نیست، بلکه در مقام استعمال است. با این هم حدیثی و بحث البته قبلا هم داشتیم. آخر بحث خود صاحب کفایی هم میفرماید، البته ما این بحث قبلا گفتیم، دوباره هم اینجا گفتیم، میفرماید که اشکال نکنید که این تکرار است و تکرارم به شخص عالم ستاوان. میفرماید نه، در اینجا یه نکته جدیدی برای شما گفتیم و اون نکته جدید همین بود که الان اشاره کردیم، حل اشکال جمع بین کلیت و جزئیت، که الان برای شما این قبلا نفرموده بودیم، الان فرمود که بر اساس تقدیر صاحب کفایه ما میتوانیم بگیم معانی اسمی هم کلیت بگیم هم کلی هستن در مرحله و جزئی هستن در مرحله استعمال. علاما بینا، به خاطر همین فائده میفرموید این را ما تکرار کردیم نسبت مطالب گذشته. حالا این را تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا بأس به صرف عنان الکلام الى بیان ما بهی یمتاز الحرف اما ادا، یعنی ما ادای حرف، ما ادای حرف ها معنای اسمی میشود، ما به الامتیاز حرف از معنای اسمی به ما یناسب المقام. خب چرا سراغ حرف رفتید یا صاحب الکفایه؟ بحث شما در فعل بود، از فعل یه دفعه رفتید سراغ حرف. میفرماید لعجل الاضطرار فل استدرار. اضطرار به معنای کامل بودن و ارزم و جامع بودن. لعجل الاضطرار فل استدرار، به خاطر جامعیت در این بحث استدرادی، چون بحث فعل و اینا استدرادی بودی، که بحث ما در مشتق ما به فعل کاری نداشتیم. حالا که آمدیم در فعل، میفرماید حالا که آمدیم وارد این فعل شدیم دیگه معنای اسمی و حرفی هم بگیم که اقسام سگانه یک کلمه دیگه کامل بشه، چون وقتی که از فعل بحث کردیم کلمه چه قسمت دیگه فعلش را گفتیم، بیاید معنای حرفی و معنای اسمی را بگیم، اضطراد ها یعنی جامعیت حاصل بشود در تمام اقسام کلمه دیگه همه را بحث کرده باشیم. لعجل الاضطراد، اضطراد یعنی جامعیت، فل استدلال فی تمام الاقسام، یعنی اقسام کلمه، چون کلمه سر اسم دارد دیگه، اسم و فعل و حرف، فعلش را گفتیم، اسم و حرف هم که الان بگیم دیگه بحثش کامل میشود. فعلا انهوشن چنین است و انشتهر بین الاعلام ان الحرف ما دل علا معنا فی غیره. مشهور است بین بزرگان اصولیین حرف اون چیزیست که دلالت میکند بر معنایی در ضمن غیر. وقد بینا، صاحب کفایه هم خودشون اول همین نظر مشهور را داشتن ها، وقد بینا ما تبیین کردیم این نظر مشهور را فل فواهد. یک کتاب مختصری دارد صاحب کفایه به نام فواید الاصول که قبل از کفایه نوشته بودن، فواید الاصول قبل از این کفایه نوشته بودن، توجه فرمودید؟ بعدن کفایه را نوشتن دیگه اون کتاب تقریبا منسوخ و متروک شده. در اون کتاب فواید الاصول صاحب کفایه نظرشون موافق با مشهور بوده، ولی بعدن خب مطالعات و تحقیقات را ادامه دادن نظرشون عوض شده و این نظری را که الان میخواهیم بیان. لذا میفرماید در فواید ما موافق با مشهور بودیم، بینا و فی الفواید، بیان کردیم نظر مشهور را در فواید الاصول، به ما لا مزید علی، توضیحی که دیگه بالاتر از اون توضیحی وجود ندارد، الا که اینجا برگشته در کفایت، الا انک عرفت فی ما تقدم. ما تقدم نمیدونم توی این مقدمات 13 گانه که هستی مقدمه دوم بود، مقدمه دوم بود و مقدمه دوم، عرفت فی ما تقدم دانشتی عدم الف. جمله ها را دقت کنید، کلمات را دقت کنید، از تو کلمات خیلی راحت میتوانید پیچ مسئله را حل کنید. عرفت در ما تقدم عدم فرق بین او، یعنی بین حرف و بین الاس، به حسب المعنا. بگید به حسب المعنا یعنی مقام موضوع لفظ، احسن، به حسب المعنا یعنی به حسب و انهو، یعنی این معنا فیه ما، یعنی چه در اس و چه در حرف، لم یلحظ فیه، لحاظ نشده از فیه، یعنی در اون معنا و موضوع لفظ، الاستقلال و بالمفهومیه و لا عدم الاستقلال به ها، یعنی به اون مفهومیه. پس فرق بین اسم حرف کجاست؟ میگه در مقام استعمال. و انما الفرق خوبه انهو، یعنی این حرف وضع لیستعمل وضع شده است برای اینکه استعمال شود و اورید منه یعنی از اون حرف معنای اون حرف حالتا لغیرهی و به ما هو فی الغیر و وضع غیرهو غیرهو یعنی غیر حرف که همون اسم باشه و شده از این اسم لیستعمل و اورید منه معناه به ما هو و علیه و علیه یعنی بنابراین فرقی که گفتیم علیه یعنی بنابراین فرقی که ما بیان کردیم یکون و کل من الاستقلال بالمفهومیه در اسم و عدم استقلال بالمفهومیه یعنی در حرف انما اعتبره همه ی حرف همین جا هست این فرق هست اما انما اعتبره این فی جانب الاستعمال در مرحله استعمال و تکلم لا فی المستعمل فی یعنی موضوع لن در مرحله موضوع لن تفاوتی نداره لیکون بینهما تا بوده باشد بین اسم و حرف تفاوت به حسب المعنا نه به حسب معنا نیست معنا یعنی موضوع لن به حسب معنا و موضوع لن نیست واضع همه را برای معنا عوض کرده ما این که در مقام تکلم اگر استقلالی باشه اسم را به کار میبریم اگر فی ضمن الغیر باشه حرف را به کار میبریم فلفظ الابتدا نتیجه لفظ ابتدا لبستعمل فی المعنا العالی ابتدا الان معنای اسمیه اگر استعمال بشود در معنای عالی یعنی فی زمن غیر اگر بشه خب بفرمایید این سال الان اینجا به تناسب این عبارت طبق فرمایش صاحب کفایه اگر ابتدا را گفتیم و معنای فی زمن غیر را اراده کردیم مجاز می شود یا مجاز نمی شود مجاز نمی شود صاحب کفایه و مجاز نمی شود چرا؟ چون مجاز یعنی استعمال در غیر ماوز علم در صورتی که ما گفتیم اسم و حرف موضوع لهجون یکیه چون یکی گفتیم یکیه دیگه نتیجهش این میشه دیگه وقتی که موضوع له یکیه اسم را گفتیم و معنای حرفی را عوض کردیم مجاز نیست چون در غیر موضوع له استعمال نشده همه زور ما همینه دیگه میخواهیم بگیم که ما با اینها موضوع لهجون یکیه وقتی که موضوع لهجون یکیه پس لا یلزم المجازیه مجاز لازم نمیاد لذا می فرماید فلفظ الابتدا لبست اعمل فعل معنا العالی و لمزت و من استعمال بشود فعل معنا الاستقلالی لما کان مجازن کانت همین شغل به اون استعمال لما کان این استعمال مجازن و استعمالن لهو یعنی استعمال برای اون ابتدا فی غیر ما بزعله و این کان کلمه دقت کنید جمله را چه زیبا است و این کان این استعمال به غیر ماوز علم در غیر ماوز علم نیست به غیر ماوز علم یعنی استعمالتون استعمال غیر ماوز علم است ولی موضوع له همون موضوع له می شود فالمعنا فی کلیه ما معنا در هم کلیه ما یعنی چه در اسم و چه در حرف فی نفسهی کلی طبیعی کلی طبیعی است یست و علا کثیرین یعنی در هر دوتا چی میخواد بگه این جمله کلی طبیعی است و علا کثیرین میخواد بفرماید هم در اسم هم در حرف و از عام است و بگید دنبالش را موضوع له برخلاف مشهور که میگفتن در حرف و از عام موضوع له خاص نه خیر در هر دوتا و از عام است و موضوع له عام کلی طبیعی است و علا کثیرین اما و مقیدن باللحاظ الاستقلالی او العالی اگر مقید بشود این معنا باللحاظ استقلالی یعنی در اسم او العالی یعنی در مقید بشود کلی و عقلی دیگه کلی طبیعی نمی شود اگر مقید بشود باللحاظ می شود کلی چرا؟ چون لحاظ امر ذهنیه لحاظ امر ذهنی چون لحاظ یعنی تصور دیگه لحاظ هم بزنید اگه موضوع له را مقید به لحاظ کردید چه لحاظ استقلالی چه لحاظ عالی این معنای شما دیگه کلی طبیعی نمیشه میشه کلی عقلی جاش میشه تو ذهن دیگه قابل صدق بر خارجی ها نمیشه و مقیدن به لحاظ استقلالی او العالی کلی و عقلی و ان کان حالا جمع بین کلیت و جزئیت کلی میشود از جهت و ان کان یعنی اون معنا زمین کان به کل معنا و این کان این معنا به ملاحظت ان لحاظه وجود و ذهنن به ملاحظه این که لحاظه یعنی لحاظه این معنا وجود و ذهنن وجود ذهنی معنا می شود این معنا به این لحاظ کان جزئی ذهنی جزئی ذهنی می شود چرا جزئی ذهنی می شود؟ این چرا شده دقت کنید چون لحاظ یعنی وجود ذهنی وجود هر کجا باشد سبب سبب تشخص می شود، چه در خارج چه در ذهن. یعنی این لحاظی که الان شما کردید در همین آن این وجود تشخص پیدا می کنه، یعنی جزئی می شود. این لحاظ یک لحاظ خاصی می شود، یک لحاظ جزئی می شود. لذا می فرماید به ملاحظت ان لحاظه، یعنی لحاظ معنا، وجود او ذهنن، وجود ذهنی معنا می شود، کان جزئی ذهنی. چرا؟ فان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد و ان کان بالوجود الذهنی، اگر چه به وجود ذهنی باشد حالت چی را پیدا می کند؟ تشخص را پیدا می کند. فهم و تأمل فی ما وقع فی المقام من الاعلام من الخلط و الاشتباه، مغالطه ای که اونها کرده اند. چی اون مغالطه؟ واقع فی تفسیر است. اشتباه چی داره تفسیر می کند؟ اشتباه را توهم کون الموضوع له او المستعمل فی فی الحروف خاص است. گفتن موضوع له در هر خاص است و از آن بگید بعد آن موضوع له به خلاف ما ادا، به خلاف ما ادای هست. ما ادای هست یعنی چی؟ یعنی اس. بعد آن موضوع له آن صاحب کفایه می فرماید نخیر، این حرف درست نیست. حالا دو تا دلیلش را ببینید پشت سر هم بیان می کنن. به خلاف ما اداه فإنه یعنی موضوع له عام، یعنی در ما ادا که همون معنای اسمی بشه موضوع له عام میشه. ولیت شعری، حالا از اینجا شروع می کنن، ولیت شعری ان کان قصد العالیت فیها، اگر بوده باشد. عالیت یعنی چی؟ فی ضمن الغیر. احسن. ان کان قصد عالیت یعنی فی ضمن الغیر، فیها یعنی در حروف، موجبن لکون المعنا جزئیان، اگر موجب می شود که این معنا جزئی بشود، فلم لا یکون قصد الاستقلالیت فی، چرا نمی بوده باشد قصد استقلالیت فیه یعنی در اسم، موجبن لهو، لهو یعنی لکون المعنا جزئیان، چرا اونجا موضوع لخاص نمی شود؟ در حرف می گید چون که لحاظ فی ضمن الغیر است، فی ضمن الغیر می شود، پس معنای حرفی می شود چی؟ موضوع له می شود؟ خواه صاحبه که باید میگه خب لحاظ استقلالی هم، لحاظ استقلالی هم مثل لحاظ عادی می ماند دیگه. اگر در اس در حرف موجب این می شود که موضوع له خاص بشه، چون می گید لحاظ فی ضمن الغیر سبب چی می شود؟ جزئیت. می گیم خب در اسم هم لحاظ چی داریم؟ استقلالیت داریم. خب این لحاظ هم باید سبب بشود که اس موضوع له چی باشد؟ خاص باشد. لکون المعنا بله موجبا له یعنی معنا جزئی بشود. و هل یکون ذالک و آیا می بوده باشد ذالک، ذالک یعنی این کون المعنا جزئیان، الا لکون هذا القصد، مگر به خاطر اینکه هذا القصد یعنی قصد استقلالی بودن، لیس من ما یعتبر فی الموضوع له و للمستعمل فی، معتبر نیست در موضوع له مستعمل فی، بل فی الاستعمال، بلکه در استعمال معتبر می باشد. وقتی که در اسم اینطور هست، فلم لا یکون فیها، پس چرا نمی بوده باشد، یعنی این هذا القصد، لا یکون مخرب قصد، یعنی این قصدی که گفتیم چرا نمی بوده باشد، فیها یعنی در حروف، کذالک یعنی در مقام استعمال. چرا در اسم میگید قصد استقلالی میخوره به مقام استعمال، موضوع له جزئی نمیشه؟ خب در حرف هم چرا اینطوره؟ در حرف هم بگید فی ضمن الغیر میخورد به مقام استعمال و موضوع له جزئی نمیشه. کیفه چگونه، چگونه این قصد به موضوع له بخورد؟ کیفه رو ببین چجوری معنا میکنن، چگونه این قصد به موضوع له بخورد؟ و الا لازمه، لازمه اش این میشود اگر لحاظ در ضمن غیر، اینو دقت بفرمایید، اگر لحاظ در ضمن غیر بیفتد توی موضوع له، مشکلش این میشود که موضوع له ما امر ذهنی میشود دیگه، منطبق بر خارجیان نمیشود. و الا لازمه ان یکون معانی المتعلقات، متعلقات یعنی حروف، چون حروف در ضمن غیر هستن گاهی به اینها میگن متعلقات، لازمه ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه، دیگه منطبق بر جزئی خارجی نمیشود. چرا؟ لکونها یعنی لکون این حروف، علا هازا، هازا یعنی بنابراین که این فی ضمن الغیر در مقام موضوع له باشد، ها علا هازا یعنی در مقام موضوع له باشد، لکونها یعنی لکون حروف، علا هازا بنابراین که لحاظ فی ضمن الغیر در موضوع له باشد، این حروف میشوند چی؟ کلیات عقلیه. اینا کلی عقلی میشوند. والکلی العقلی لا موت ندهو الا ذهن. کلی عقلی هم هیچ گازاهی ندارد مگر؟ اون وقت مشکلی میشود که فسیر و والبصرت و والکوفه فی سرت من البصرت الى الکوفه لا تکاد و تصدق على السیر والبصرت والکوفه. دیگه بر اون سیر و بصره و کوفه خارجی صدق نمی کند دیگه، چون شما گفتید این لحاظ در موضوع لا افتاده، لحاظ که بیفته تو موضوع لا مقید به وجود ذهنی میشه، هر چیزی که مقید به وجود ذهنی میشه و کلی عقلی میشه، کلی عقلی هم هیچ وقت بر خارج صدق نمی کند. لا تکاد و تصدق. چرا لا تکاد و تصدق؟ لتقید ها، به خاطر تقید این سیر رو بسته با کوفه ها، یعنی ها در امور ثلاثه، چون این ستا مقید میشن به معتوب رفیه القصد، به اون معنایی که معتبر شده از درو قصد، یعنی همون لحاظ ذهنی، منظور از قصد همون لحاظ ذهنی میشود. فتسیر و این امور سگانه عقلیتن فیستحیل و انتباقها علال امور خارجیه، دیگه منطبق بر امور خارجی نمیشود. و به ما حققناه، یعنی با این تحقیقی شما بیان کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم فرق بین اسم و حرف در کجا هست؟ در مرحله استعمال جمع میشود بین جزئیت و کلیت. کسی بگه آقا معنای اسمی کلیه و در این حال هم چیه؟ جزئیه. کلیست به لحاظ مقام و جزئیست به لحاظ مقام استعمال. و به ما حق دقناهو یوفق بین جزئیت المعنى الحرفی بل الاسمی، که از یه طرف بگیم جزئیه و صدق علل کثیرین، از یه طرف هم بگیم صدق بر کثیرین، یعنی چیه؟ کلی هست. و ان الجزئیت، وقتی میگیم جزئی به اعتبار تقید المعنا به لحاظ فی موارد الاستعمالات، مقید شده از معنا به لحاظ در مقام استعمال، عالیاً او استقلالیاً. عالی یعنی معانی حرفی، استقلالی هم یعنی معانی توجه فرمودید از به حضور شما. ول کلیه، اون موقعی که میگیم اینا کلی هستن به لحاظ مقام، بگید مقام موضوعان در وضعه. وقتی میگیم جزئی یعنی در مقام استعمال، چون موقع استعمال باید لحاظ کنیم، لحاظ هم یه امر جزئیه. وقتی میگیم کلی هم یعنی به لحاظ مقام، اون موقعی که بازه لحظ میکرده معنای کلی را در نظر گرفته. حالا که من میخوام استعمال کنم، من به صورت جزئی، پس میتونیم بگیم هم جزئیه هم کلیه. والکلیه به لحاظ نفس المعنا. و منه ظهره، یعنی از ما ذکرنا روشن شد، عدم اختصاص الاشکال و دفع بالحرف، این اشکال و جواب مختص به حرف نیست، بلکه هم غیره، بلکه غیر حرف را که معنای اسمی باشه اونم شامل می شود. همین جواب هم در اونجا فتعمل فی المقام فانه دقیق. مزال مزال یعنی لغزشگاه، لغزشگاه قدم های اعلام و بزرگان بوده است. و قد صدق فی بعض الامور، همون مقدمه دوم، بعض الکلام، بعضی از مطالب را قبلا گفتیم. ولی اعادت و معذالک، با این که قبلا گفتیم دوباره اعاده کردیم، لما فیها، ضمیر فیها میخواد به این اعاده، به خاطر اون چیزی که در اعاده من الفائدت. ول
والحمدلله
کاری داریم بعد از ظهرش میریم دیگه دعا، انشاءالله صبحش عبادت درس، بعد از اون عبادت دعا.
خودم بخشید بیانی که مرحوم داشتن مرحوم کل وضع و زیر سوال نموردنشون، کل وضع و زیر سوال نموردن. اون حالا من این سوال داشتم که اصلا این مشکل فلسفیش چیه؟ پیام تعریف رو فهمیدم در کتابی، اما مشکل فلسفی چرا نیستم بفهمم؟ این اشتراک که ذهنی بودن امر که ما قیل رو بیاریم در وضع موجب ذهنی بودن میشه، مشکلش چیه؟
مشکلش این میگه منطبق بعد خارج نمیشه.
وقتی میگه مثلا تو من از مثلا دیگه مثلا برام بزنید مشکل مثلا فلسفیش بزنید.
مثلا فرض بفرمایید شما وقتی که اجتماع نقیضه رو تصور میکنید تو ذهن شما، هیچ وقت خارج که اجتماع نقیضه نمیتونید پیدا کنید. امر ذهنی اینجوریه، یعنی یک امریست، یا مثلا فرض کنید جنس و نوع و فرد، اینا الان کلیات عقلی هستند. شما در خارج وقت جنس ندارید، اصل ندارید، شما در خارج فرد فقط دارید. درسته؟ اگر یک چیزی ذهنی بشه میره تو فضای دربسته ذهن، این دیگه هیچ وقت نمیتونه منطبق بر خارج بشه.
خب این چه فرق با تصورات داره؟ ما از اشیای خارج تصور داریم، ما تصور میکنم تو ذهنمون. چه فرق با اونو داره؟
فرقش این میجاد که در اشیا خارج تصور شما قید اون اشیا نیست. یعنی اشیا میتونن تو موطن ذهن شما باشن، میتونن در خارج باشن. یعنی تصور یک شی قید اون شی نیست. اما در اینجا ما داریم موضوع الله را مقید به قید ذهنی بودن میکنیم. وقتی که اون مقید به قید ذهنی بودن کردیم، معناش این است که دیگه اگه از ذهن بخواد بیاد بیرون، دیگه اصلا ما چیزی به نام اون موضوع الله نداریم. بس بنابراین دیگه منطبق بر خارج میشه.
همینجا رو میگم بعضی برن تو سکون در محل وضع واضح تصور میکنه. بله بله
تصور میکنه، ولی معنا را مقید به تصور خودش نمیکنه. دقت کردین؟ یعنی تصور میکنه مثل اینکه شما عکستون تو آینه میبینید، ولی عکستون دارید به آینه دیگه کاری ندارید. اینجا نقش تصور یک نقش آینه ایست، موضوعیت نداره، تاریخیه داره. اما طبق نظر مشهور موضوعیت پیدا میکنه. یعنی این تصور رو میان یه غیری میزنن به معنا، میگن این معنا با همین تصور، خب معنا با همین تصور دیگه از ذهن اصلا بیرون نمیاد. اون معنا، معنایی که مقید به غیر تصور بشه، تصور توجه فرمودید، اگرچه واضح معنا رو تصور میکند، اما لفظ را برای معنای مقید به تصور قطعاً نمیکنه. لفظ را برای اون معنای خالص وضع میکنه که تصور در اونجا نقش مرآتی و طریقیت داره. نه موضوعی
باشه، مشکل نیست. پس چرا مرحله وضع رو به استمون رو جدا میکنه؟ جدا هست؟
بله، به خاطر این که، یعنی جدایش به خاطر این است که در مرحله وضع همیشه معانی معانی کلی هست، اما در مرحله استعمال من هیچ وقت نمیتونم معنا رو کلی ببرم.
حتی وضع خاص مجون لفظ
هر کجا که باشه، یعنی هر کجا که باشه، من در مقام کجا میگید
وضع خاص مجون لفظ اونجا که نیست
کجا وضع رو میگید؟
بله.
نه، بحث ما سر همون معانی کلیه دیگه. معانی کلی، بله، معانی کلی چه اسمی باشه چه حرفی، صاحبی که باید در اون مراحل موضوع لما کلیه. اما من در مقام استعمال لامحاله حتما باید جزی استعمال کنم، نمیتونم کلی استعمال کنم. در مقام استعمال که نمیشه دیگه کلی استعمال،
چون جا لحاظ در
یک بله دیگه اصلا لحاظ دارم میکنم، یعنی این لحاظ سبب جزئیات میشه.
همین که مقید به ذهن میکنه
به خاطر اینکه چون مشهور قائل بودن که موضوع چیز عام دیگه، بعد عام دیگه نه دیگه، به خاطر آمیزان میشه کلی. وقت شما مقید به ذهنم شد چه کلی عقل بود، بله دیگه، چون میشه بعض آمه دیگه
کلی
عقلی
دیگه
نمیتونه مطلقا برخواهی میشه، نه دیگه، لطش
همین مقید به
ذهن دیگه. چیزی که مقید به ذهن شد بخواید غیرش ازش بگیرید دیگه نابود میشه، اصلا چیزی نیست.
چون معمولا تو کل میگن چیزی هست که از
جزئیات
استفاده
شده باشه.
حالا مثلا بگید کلی هست، اما
منطبق برای ذهن میشه. بله. یعنی ببینید، من اینو از جزئیات انتظار میکنم تا اینجا از خارج گرفتم. اما ممکنه وقتی که انتظار کردم این منتظر را، یعنی این مفهوم منتظری را مقید به تصور خودم لفظ را برای این وقت وقت اینجا میشه کلی هست. این از باب تداخل اصلا و مسببات مثل قصر و اینا نیست.
خب بعدون میشه بگم اون لحنه رو به لحنه به لحنه به لحنه به ما بکنم به لحنه اینجوری دعاش اینجوری بکنم. حالا در هر جا گشتم هم چیز پیدا
کنم. اینکه ما در عدل بداریم، اینکه هر مولودی برای خودش یه عقیده داره دیگه، اینکه دو نفر یا سه نفر، حالا ممکنه در مقام استرار و این هم بشه از ادله ثانوی چیزی به دست آورد. حالا در مقام استرار، چون مثلا در باب قربانی حج داریم، حقیقا موقع احکامش خیلی شبیه قربانی حج، در مقام قربانی حج داریم که به رسول خدا گفتن مثلا ما نداری، فرمودن مثلا یه گوسفند از دو سه نفر قربانی کنه ببینن قربانی حج، اونی که نداشتن پول نداشتن اینها، فرمودن آره دو سه نفری شریک بشین یه گوسفند بخرید مثلا دو سه نفری برای هر کدوم. اما حالا تو عقیده من که هنوز برخورد
نکردم به تسلط بر جمعه رو قروره داریم بسنم به از اونجا
ندیدم من که باید مراجعه خانم من انشاءالله مراجعه میکنم فردا انشاءالله جوابش بهتون میده. الان که تو ذهنم چیزی نیست اون مقداری که اطلاعات دارم ولی مراجعه میکنم انشاءالله مراجعه میکنم. این مبتلا به هم زیادم میپرسن بله حالا ببینیم حالا این دو تا مقامه، یکی در مقام اختیار باید ببینیم چجوری حکمه، یکی در مقام اضطرار چجوری. حالا من انشاءالله همین امروز میرم
همون مستعدیه
بله دیگه همون دیگه
آخه
منظور یعنی وقت طرف نداره در این حالم دوست داره مثلا برای بچه هاش عقیقه بکنه خب نداره دیگه، یعنی تمکن مالی منظور از اضطرار یعنی تمکن مالی نداره دیگه. برم ببینم چجوریه میمشب ان شاء الله حتما امشب میبینم شما فردا جوابش هستم.
ببخشید در نقل احادیثون حساسیت خیلی زیاده، میگن آقا حدیث هم طور که گفته شده نقل کنید. بعد از اون که ما میتونیم مثلا نقل معنا بکنیم قسمت حدیث رو انتقال بدیم، مثلا حدیث مثلا فعل مضارع برده ما از اون فعل اسم فاعل بگیریم، مثلا مخاطب یه معذرت اینجوری گفتن، مثلا گفتن یزرمو بگیم ضارب الفلان مثلا حضرته، اشکال نداره پاری از اونو بگیم قسمتش رو بگیم معنا همون باشه دقیقاً. خب نوع نقل متناسب با کلامش فرق نمی‌کنه،
نه مشکل نداره،
لازم نیست که عین همون حرفا،
نه لازم نیست، بهتر هست ولی لزومی نداره. معنا اگر رسیده بشه
بله
تقید به الفاظ لازم نیست.
اصلا مثلا ایشون موجبه جزئی گفته مثلا ما یه جور دیگه نقل کنیم همون معناست ولی به شکل دیگه هست
حب نداره منتها معنا حفظ بشه دیگه.
بله معنا حفظ بشه،
معنا حفظ بشه نه مشکلی نداره. و از ائمه سوال کردن خوش رو فهمیدن حب نداره، گفتن ما الفاظ شما رو تغییر میدیم، فهمیدن اگه معنا رسونده بشه معنی نداره.